خیلی خوش اومدین. فصل 4، فصل 3 رو خودتون بخونید. من از من گفتم واقعا انقدر مبحثاش هم طولانیه، ولی کسی که بخواد واقعا انجام بده همین صحبت رو در همین حد کافیه، بقیهش انجام دادنیه. ولی اگر میخواد از فضای ذهنی بیشتر بدونید، فصل 3 رو خودتون مطالعه کنید. فصل 4 صفحه 75، منکران وجود خدا و بی‌اعتقادان.
در فصل‌های گذشته مطالبی در مورد بیماری الکلیسم آموختیم که امیدواریم تفاوت بین الکلی و غیر الکلی را برایتان روشن کرده باشد. اگر شما حقیقتاً تمایل به ترک الکل دارید اما نمی‌توانید و یا اگر کنترلی در مورد مقدار مصرف خود ندارید، به احتمال زیاد الکلی هستید. هدایت شاید احتمالاً فقط یک تجربه روحانی است که میتواند شما را از رنج این بیماری خلاص کند.
ببینید، از اینجا صحبت از یک تجربه روحانی میکنه. فقط میتونید با یه تجربه روحانی وارد بشین، از این رنج، از این درد خلاص بشین. و ممکنه که این تجربه روحانی برای یکی حتی همین جلسه و یهو جرقه بخور اتفاق بیفته، مثل بیل ویلسون که تو یه شب شد تو تیمارستان بستری شده بود، یه دفعه اتاقش پر نور میشه و یه دفعه این براش اتفاق میفته و یه دفعه این تجربه روحانی رو کاملا کسب میکنه. من قولشو داده بودم براتون بذارم، پیدا نکردم تو وایسام هرچی گشتم. اگه کسی داره برام بفرسته که من تو کانال بذارم این تجربه روحانی که خود بیل ویلسون تصویریشو داره میگه. مثل بیل ویلسون یه شب اتفاق افتاد. ممکنه برای یکی تجربه روحانی یک شب اتفاق بیفته و یک شب اون حاله بهش دست بده. ممکنه برای یکی خورد خورد ذره ذره به دست بیاد، آروم آروم به دست بیاد، تیکه تیکه این حس کنه. ممکنه برای بعضی حتی سالها و ماها هم طول بکشه. ولی برای اینکه از این درد رنج خلاص بشی نیاز به تجربه روحانی داری. تجربه روحانی همون حال خوبی که جلسه پیش حرف زدم، وقتی یه درک دیگه ای از منبعت پیدا میکنی، وقتی یه اتفاقی غیر از اتفاقی که روزمرگیه برات اتفاق میفته، یهو مسیر ذهنت، فضای ذهنت کلن عوض میشه. ولی باید اون تجربه روحانی رو کسب کنی. اگر تجربه روحانی نداشته باشی نمیتونی حال روحانی رو درک کنی. بس منتظر باشی تجربه روحانی رو ببینید. چیز زیاد سختی هم نیست، چیز عجیب غریبی هم نیست. خیلی اتفاقای رو من این که دارم میگم، میخوام این شما هم دارین، بالای 100 تا تجربه روحانی داشتم و شما همتون داشتین، ولی چون درکی ازش ندارید، نمیشناسیدش، فکر میکنین این نیست. ما یه ذهنیت داریم که تجربه روحانی مال من نیست، مال یه آدمای خاصه و این اشتباهه، اشتباه محضه. همه انسان ها میتونن تجربه روحانی داشته باشن و شما هم یا قبلا داشتید ولی به خاطر اون زمخ بودن فضای ذهنیتون ندیدین، ازش دور بودین، یا درک درستی از تجربه روحانی نداشتید. در موردش میخوایم حرف بزنیم. از این به بعد باید منتظر تجربه روحانی باشین، منتظر باشین یه تجربه روحانی توی زندگیتون بیفته و یا تجربه روحانیاتون رو به یاد بیارید. اون صندلی ها چه 3-4 تا از کسی اگه پاش خیلی اذیت میکنه میتونی رو صندلی بشینه.
خب؟ برای کسی که منکر وجود خداست اعتقادی به امکان برقراری رابطه با اون ندارد، رسیدن به یک چنین تجربه غیر ممکن به نظر میاد. اما در این حال برای این شخص زندگی به روال گذشته هم جز بدبختی مفهومی ندارد، خصوصا که بیماری او انواع مزمن و غیر قابل درمان باشد. در چنگال الکلیسم محکوم به مرگ بودن و یا روشی روحانی برای زندگی انتخاب کردن مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی با آن روبرو شد، اما زیاد هم مشکل نیست. حدودا نیمی از
بزن اینجا شو بگم. باز ببینید دو تا مبحث رو اینجا یکم براتون باز کنم. یکی این که باز اینجا باز همون حرف وسطی نداریم و دوباره تکرار میکنه. میگه دو تا راه حل داری. اگه زندگیت برات غیر ممکنه، راضی نیستی ازش و میخوای تغییر بدی، باید مسیر روحانی انتخاب کنی. دوباره تاکید کرد همینجا اینو خیلی محکم روش وایستاده. بعضی از بچه‌ها همین تو این کلاس هم بودن، چرا انقدر محکم میگی؟ میگم چون حرفی کتاب زده. منعطف باش. چه منعطفی؟ نداره، راه حل دیگه ای نداره. منعطف بودن یه راه حل سوم وسط آوردن، نداره، راه حل سوم نداره. این که من دارم میگم، من اینا رو دیدم، عیناً دیدم با بچه‌ای که الان بودم، اسمشون هم آوردم کسی که کارش به بیمارستان کشید، دیدیم کسی که تو تیمارستان بستریه و هنوزم هست، کسی که مرد. راه حلی دیگه ای نیست. خیلی از ماها فکر میکنیم ما جزو اونا نیستیم. من کسی رو میشناسم که اهل هیچ گونه مواد مخدری هم نبوده، ولی کارش به روانپزشکی و تیمارستان کشید بستریه و هنوز داره روان درمانی میشه. صحبتی که کردیم 9 سال قرص خوردن یعنی چی؟
دردش چی بوده اون کسی که میگه؟
خلا. دنبال تفاوت نگرد، فقط خلا رو ببین. شاید مسکناش با مسکن تو فرق کنه. خلا. مثالشو براتون زدم. سال دهه 80 5 تا از تو آمریکا بودن که این 5 تا جزو ثروتمندترین مردم دنیا بودن. 5 تاشون به اندازه خزانه آمریکا پول داشتن. میتونید اینترنت سرچ کنین اینو. 3 تاشون خودکشی کردن. دردشون چی بود؟ خلا. من میگم خلا. فرقی نمیکنه. دنبال درد نگردین، فکر کنین درد رو. یه ثروتمندترین آدم رو کره زمین دیگه چی میخواد؟ بس خلا. میخوام بگم که خلاها دنبال نگرد مسکنش چی بوده، دنبال دردش نگرد. دردش خلاه. خلایی که راضی نیستی از زندگی، از این چیزی که هستی راضی نیستی. دنبال این باشین که واقعا این احساس نارضایتیه. خیلی ساده گفت، ناراضی، بدخلق، عصبانی، 3 تا خصلت گفت. اگه نداری پس این مشکل رو نداری، اون زندگی تو بکن. قدم یک در مورد حرف زدیم، بدخلق، ناراضی، عصبانی. آره، بیتاب بدخلق ناراضی، بیتاب بدخلق ناراضی. این 3 تا رو اگه داری یعنی خلل تو وجودت هست. این 3 تا رو ببین آیا دارین تو زندگیتون. اگه این 3 تا هست یعنی خلل، این خلل هست. و دنبال درمانیم از این به بعد. ما زیاد درگیر نمیخوایم بشیم، چون گفتم فقط تفاوت رو میاره. ما باز تو فصل 2 راه نجات وجود دارد گفتیم شاید درد یکی از عواملی باشه که ما رو مثل سیمان به هم وصل کرده، ولی چیز اصلی که ما رو به هم وصل میکنه راه حل مشتری که داریم. ما از این به بعد فقط از راه حل میخوایم حرف بزنیم. درد هر کس هر چی هست هست، مهم نیست. راه حلمون که یکیه. شما هم سوال داشتی؟
یه توضیح
در مورد مسیر روحانی. آره، تازه شروعشه. فقط این که میخوای تو یه مسیر روحانی رو بیای. بخوام مسیر روحانی رو بگم، بعد 10 تا قدم دیگر رو به توضیح بدم. مسیر روحانی 10 تا قدمه. یعنی یه مسیری که یه زندگی جدید، یه زندگی که من بتونم وصل بشم. کلیتش اینه که من بتونم وصل بشم به اون منبع اصلی و باهاش یکی بشم. بشم مثل همون بچه دوباره، بدون وابستگی، بدون ترس، بدون استرس، بدون نگرانی، شاداب و خندون، دوباره تبدیل به همچین آدمی بشم. این میشه یه مسیر. و مسئله دوم این که برای این که بتونیم این مسیر روحانی رو طی کنیم، صحبت از خدا میخواد وسط بیاد. بذارید در مورد این اول یه صحبتی بکنیم. هممون میدونیم که از یه جایی اومدیم. شاید تفاوت برداشت‌ها با هم باشه. در مورد این خیلی می‌خوایم حرف بزنیم. میگم این جلسه و جلسه بعد 100%ه. شاید حتی بیشتر هم طول بکشه تا جایی که لازم باشه در موردش حرف می‌زنیم. هممون قبول داریم از یه منبع اومدیم. ولی این منبع رو ما خوب نمی‌شناسیم. این منبع رو اومدیم با مذهب و با دین و با خیلی قاطی کردیم. ما در مورد هیچ کدوم از اینا کاری نداریم. ما با خود منبع کار داریم. مذهب از ذهبن میاد. ذهبه یعنی راه، طریقت. ما فعلا با راه رسیدن به این منبع فعلا کاری نداریم. ما با خود منبع کار داریم که اصلا چی هست. فعلا نمیخوایم بگیم چه جوری بهش برس، فعلا در موردش حرف نمیزنیم. فعلا که اصلا این چیه، کیه میخوایم حرف بزنیم. اوکی؟ هممون میدونیم که یه انرژیه، یه چیزی که بیشتر از منه. من از اون اومدم، اون کاملتر از منه و توانش خیلی بیشتر از منه. اوکی؟ حالا بذار اسمشو انرژی، بذار رب، بذار گاد، بذار مسیح، بذار نیرو، بذار انرژی بینگ بنگ، هر چیزی که میذاری. بالاخره همه قبول دارن که انرژی بیشتر از ما هست. تا اینجاش کسی مشکل نداره؟ همه قبول دارین که یه انرژی هست که من ازش اومدم، در مورد چی و کیش فلان کاری نداریم. تا اینجا شیش که مشکل نداره، همه موافقین که هر اسمی داری، تو اسمی که تو داری درسته و همونو فکر کن. مثل جریان الکلی ها گفتیم هر دردی داری، اینجا ما میگیم الکلی، به جای الکلی تو اون اسمو بذار. هر اسمی که تو ذهنت هست همون درسته، ولی ما اینجا چون میخواییم اسم مشترک پیدا کنیم، یه کلام مشترک پیدا کنیم، اسمشو میذاریم خدا، اون منبعه رو، اون انرژیه رو، همون چیزی که تو فکر میکنی و ما فقط اسمشو میذاریم خدا. هر جا گفتیم خدا، تو فکر کن در مورد همون چیزی که تو باور داری حرف میزنی. تا اینجا شما موافقین؟ مشکل ندارین؟ باش میریم جلو، ولی یه خواهش ازتون دارم. تا جلسه قبل همش گفتم اگه قسم نمی‌کنی نه یا قرص و محکم حرف بزن. از این به بعد در مورد فضای معنوی فقط می‌خوایم حرف بزنیم. و شروع معنوی شناخت این انرژی که اسمش گذاشتیم خدا است. اگر با خدا درک درستی پیدا نکردین، ازتون خواهش می‌کنم بپرسید. خجالت نکشید، تعارف نکنید، نگید بد من اینو بگم. اگر رابطت رو نتونی خدا رو پیدا نکنی و درک نکنی، هفته بعد چه شیرینی بخوری. اگر درک درست نشه، اگه موبایل چک دارین الان بکنید، ولی هفته بعد با شیرینی بعد بیاید.
شیرینی چیزای دیگه
هم بود. حالا یه مهمان جلسه اولشه دیگه نگفتم. اونایی که جلسه بعدشون باشه بدونید هر کی موبایلش زنگ بخوره بعد پاش از کلاس بره. حالا بذار اینو گفت کاملش کنم، چون مهمان بود دفعه اول من دیدمش نمیدونست گفتم. قرار اونایی که چند بار میان موبایلشون اگه زنگ بخوره تو کلاس، بعد اون کلاس رو ترک کنن برن، وایسش رو گوش کنن، نمیتونن دیگه تو کلاس باشن. جلسه بعد آره نه نه آنتراک گفتیم برن با شیرینی بگیرن. تو گروه نوشتیم همه اینا رو، بخونین از فضا دور نشید، از فضا دور نشید. تو گروه نوشتیم این قانون ها رو، بخونید. پس اگر مشکلی با اون نیرو اصلی دارین، جاش اینه که بپرسید، بذارین اتفاق بیفته. ما در مورد این خیلی میخوایم حرف بزنیم. اگر این درک درست نشه، بقیه ده قدمات نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم استفاده کنیم، چون همش رو این وصله، همش رو این به این خداه وصله. پس باید با خدا رابطت رو درست کنی، باید بشناسیش و رابطت رو باش درست کنی. اگه این اتفاق نیفته، بقیه 12 قدم رو نمیخوای درک کنی. پس اگه هر جای قدم رفتیم جلو، امروز زیاد نپرسینا، منظورم این که هر وقت گفتم اوکیه دیگه در مورد خدا صحبت نکنید، آخر جلسه بعد اون موقع، چون جواباتون تو این دو جلسه میدم، یه 3 ساعتی در مورد خدا میخوایم حرف بزنیم. ولی بعد که تموم شد قدم دو، گفتم دیگه سوال ندارید. اگه سوال داشتید هر سوالی بنویسید بپرسید، بذارین مسئله حل شه. اگه حل نشه دیگه نمیتونید بقیه راهو برید. اوکی بخون.
حدودا نیمی از اعضای اولیه انجمن ما دقیقا از همین دسته بودن. در اوایل کار بعضی از ما سعی کردیم به این مطلب توجه نکنیم و امیدوار بودیم که شاید الکلی واقعی نباشیم، اما پس از مدتی مجبور به قبول واقعیت شدیم و دریافتیم که میبایست یک زیربنای روحانی برای زندگیمان پیدا کنیم، وگرنه سرانجام درستی نخواهیم داشت. شاید شما هم مثل ما باشید، اگر این طورت نگران نشوید. تقریبا نیمی از ما تصور میکردیم که منکر خدا و یا بی‌اعتقادیم، اما تجربه ما نشان داده است که ما نباید نگران اینگونه مسائل باشیم.
خیلی از ما منکر وجود خداییم. بنا به تجربه این چند ساله من اینو فهمیدم که هیچ انسانی منکر وجود خدا نیست، بلکه فقط درک درستی از خدا نداره. چون درک درستی نداره میگه من قبولش ندارم. بنا به آسیب هایی که خورده، خیلی آسیب ما سر این مسئله روحانی خوردیم، اکثر انسان ها سر این خیلی آسیب خوردیم، چون درک درستی هم نداشتیم، یهو فکر میکنیم ما بی خداییم، در حالی که همه قبول دارن. تو این فصل هم علاوه فلسفی در ما شرف میزنه، هم علاوه عرفانی و معنوی حرف میزنه، هم علاوه علمی در مورد خدا حرف میزنه. به خاطر این هر آدم با هر فضایی کاملا این درکه رو به وجود میاره. بس بهتر اینجا رو خوب گوش کنید. و طول هفته در موردش فکر کنید، حتما حتما در موردش فکر کنید تا بتونید به یه نتیجه درست برسید. خب
اگر فقط اصول اخلاقی و یک فلسفه بهتر برای قلعه بر ارکولیست کافی بود، مسلماً بسیاری از ما مدت قبل بهبود یافته بودیم. ما متوجه شدیم هر چقدر هم که سعی کنیم این گونه اصول و فلسفه ها نمیتوان از اتمان دهند.
دقیقاً جوابی که هفته پیش گفتیم، گفتیم آقا تو الان فهمیدی این کار بده، این مسکن تو اشتباهه و داره به تو آسیب میزنه، خودت هم تنهایی خواستی قطعش کنی، اصول اخلاقیشو فهمیدی، دلیلشو فهمیدی، فهمیدی چقدر آسیب رسونه، همه اینا رو متوجه شدی و فهمیدی که این آسیب رسونه، کاملا منطقیه دیگه. آقا این آتیشه، نباید دست بزنی، دست بزنی میسوزی، چرا نمیتونی جلو خودت بگیری دوباره میری دست بزنی؟ بس نیروی تو کامل نیست، تو توانشو نداری، بس فلسفه و اراده نمیتونه به تو کمک کنه. علاوه فلسفی تو فهمیدی این اشتباهه دیگه، فکر کنی اون هروئینیه نمیدونه هروئین زدن بده، نمیدونه آخرش میمیره، چرا نمیکنه؟ چون توانشو نداره. به خاطر این جلسه قبل گفتم اونایی که میگن ما میخوایم ولی نمیتونیم، جاشون اینجاست. آره نمیتونیم، اتفاقا میخوایم بگیم از یه نیروی دیگه استفاده کن، نیرویی که برتر از توه، از اون باید کمک بگیری، اون به تو کمک کنه، خودت به تنهایی نمیتونی. هممون سعی می‌کنیم ذهن رو نمیتونیم مدیریت کنیم، نمیتونیم ذهن رو آروم نگه داریم، چیکارش کنیم؟ به یه نیروی بیشتر از نیروی خودم نیاز دارم و این با فلسفه و اخلاق و اینا جور در نمیاد. اگه میشد خب هممون میدونیم کاری که میکنیم درست نیست و باید قطع کنیم. هممون میدونیم که قرص مسکن نباید بخونم. میدونم که نباید تمرکز کنم. میدونم که نباید روابط نادرست داشته باشم. میدونم مواد نباید مصرف کنم. همه میدونیم. و چرا نمیتونی؟ چرا این کارو با تکرار میکنی؟ چون توانایی اراده تو کافی نیست. بس فلسفه و اخلاق نمیتونه به تو کمک کنه. بگیم این کار غیر اخلاقی یا نکن. چرا باز اون رابطه داره تکرار میشه؟ چون تنهایی به تنهایی کافی نیست، ما نیاز به این نیروی والاتر داریم و از این نیروی والاتر رو بعد استفاده کنیم. خب؟
ما با آنکه سعی میکردیم فلسفه متوازنی داشته باشیم و با تعهد زندگی کنیم و با آنکه با تمام وجود و حقیقت آن را اراده میکردیم، اما نیرویی که لازم انجام آن است در ما وجود نداشت و منابع نیروهای انسانی ما که به فرمان اراده آن ارادن کافی نبود و به شدت شکست
می‌خوردن. ببین دقیقاً باز یه بار دیگه همون مسئله که تو مسئله روانشناسی گفتیم میگه. حتی ما خودمون به تنهایی نتونستیم. مسائل اخلاقی و ایمان و تقوا نتونست. حالا اگه اونایی که با ایمانن دست یه دقیقه بلند کنن.
یعنی
خدا رو فکر میکنن قبول دارن. حالا اونایی که چند وقته نتونستن ایمان و تقوا نتونسته باعث بشه اون مسکشون رو قطع کنه، دستشون رو بالا نگردادن. میخواد بگه که حتی ایمان و تقوا به تنهایی نمیتونه، چون تو درک درستی از خدا نداری. تنهایی ایمان به تنهایی نمیتونه تو کمک کنه. خیلی از ماها فکر میکنیم فقط اگر با ایمان و با تقوا باشیم میتونیم جلوش وایسیم. ایمان به تنهایی نمیتونه. تو نیاز به یک درک و حرکت عملکردهایی که تو این 12 قدم میگه داری، نه ایمان خالی. تقوای خالی نمیتونه بهت کمک کنه. نیاز به یه درک از خدایی داری که بتونی باهاش کار انجام بدی. ایمان ما به ما یاد نمیده چجوری باهاش کار انجام بدیم، فقط یه چیز لفظی و ذهنیه، تبدیل به یه چیزی غیر از وجود ما شده. ما میخواییم ایمانی پیدا کنیم که باهاش یکی بشیم. ما از اون اومدیم، گفتم ما قسمتی از یه مجموعه بودیم و تیک جدا شدیم و این جدایی ها باعث شد این خلأ به وجود بیاد. اون که میگه با ایمانم، ایمان یعنی این که من تونستم با رفتار درستم خلأ یعنی چی؟ فاصله بین چیزی که هستم و چیزی که میخوام بشم، این خلای منه دیگه. چیزی که میخوام بشم درستش معنوی است، لحاظ روحی، لحاظ معنوی، نه لحاظ ذهنی و جسمی. بعد سوم یعنی وصل شدن به اون خالق، یک پارچه شدن. من زمانی که با این یک پارچه بشم میگم ایمان. ایمان بی عمل مرگ است. اینم باز حرف کتابه. ما عملی نداریم، نوع رفتارمون یکی نیست. چون چرا اینا رو الان میگم؟ در مورد عمل هفته بعد میخوام حرف بزنم. چرا از الان دارم اینو میگم؟ میخوام بگم که بس اگر خدا هست و من خدا را قبول دارم و من میخوام بگم با ایمانم، چرا ایمان نتونست زندگی من را درست کنه؟ من میخوام اینو بهتون بگم که ایمانتون مشکل داره. برگرد خدا تو از اول بشناس. میخوام این فضا رو به ذهنتون بدین. نگی این حرفایی که اصلا رو خدا میخواد بگر من تا تهش میدونم، منم با خدا یکی هم، همه میشناسن، اوکی هم، من خیلی هم با ایمانم. اگه با ایمان، به نظر من کسی با ایمانه که با اون وحدت با خدای رسیده، و کسی که با اون وحدت رسیده حال بد نداره، حالش خوبه، همیشه هم خوبه دیگه. پس اگر تو میگی با ایمانم، یه نگاه به خودت بنداز، این واقعا با ایمانی یا نه نمیتونی کار بکشی. ایمان یعنی خدایی که من باش یکیم، باش یکی شدم، تمام زندگیم با اینه. آیا تمام زندگیت با خداه؟ اگه تمام زندگیت با خدا باشه، تو شور و شعفی، مسروری هر لحظه، هر لحظه. بس ایمانت ایمان نیست. چرا ایمانت ایمان نیست؟ از ریشه حرف میزنیم. بس خدایی که داری یه ایرادی احتمالا توشه. میخوام یه بار دیگه در مورد خدا فکر کنی. تو این جلسات یه بار دیگه گوش کن، گوش کن، فکر کن، راهکار میخوام بگم، تمرین کنی، تو هفته تمرین کن. نه اینکه فقط بگی آقا از خدا میگه، منم میدونم خدا چی دیگه، ولش کن، این حرفایی که میزنم من بلدم. نه، اگه داشتی زندگیت این نبود. بس یه ایرادی تو ایمانت هست، یه گیری تو ایمانت هست. این دفعه از کجا میخوایم ایمان رو بگردیم؟ از خداه. درک درستی از خدا نداری که ایمانت این مسئله رو داره. ریشه‌اش اول باید خدا رو بشناسی دیگه. یکم در مورد خداشناسی امروز یکم بیشتر توجه کن. با دید این کنجکاوانه نگاش کن. چنداتون فکر میکردین چندین ساله با خدا دارین زندگی میکنین؟ با خدای خودتون ها، نه اون خدایی که اومدین تو کلاس پیدا کردین، نه. ولی چقدرشو مشکل دارین؟ چقدر نه، چرا نتونستین؟ این سوال از خودت بپرس. چرا نتونستی با زندگی درست کنی؟ خب تو حسن میگه که به تنهایی نمیتونی با خدا بکنی. من هم که رابطم با خدا خوب بود، خدا تو زندگیم بود. پس چرا زندگیت واسه این چیزیه؟ پس یه جایی کار گیر داره دیگه. یه جایی کار گیر داره. بعد بگردیم ببینیم اون گیره چیه. گیره رو فعلا در مورد عمل کردت کاری نداریم. فعلا در مورد خود خدای کار داریم. گوش کن ببین، خدایی که تو داری با خدایی که حرف میزنیم یکیه؟ یا خدای تو رو نادرست درک کردی؟ درکت از خدای نادرسته. یکم اینجوری فکر کن. نگذر به راحتی ازش. این بعد خیلی کامل در موردش حرف بزنیم و به یه درکی برسیم. اوکی؟ خب؟
مشکل
اصلی ما بود. اینو بدونی زیر این قشنگ هایلایت بکشین اینو. من خیلی جواب میگفتم نگفتم. این پاراگراف که کلش اوکی هستن، این تا اینجاشو حتما بخونید. خیلی 10 بار، 20 بار، 100 بار این پاراگرافو بخونید. ولی این یه جمله رو من میگم اصلا بنویسین، بزنین سردر اتاقتون. اینجا بنویسین ببینین. کمبود قدرت مشکل اصلی ماست. کمبود قدرت یعنی این احساس ناتوانی کردن. همون حرفی که زدم، میخوام اما نمیتونم، پس قدرت ندارم. مشکل اصلی ما کمبود قدرته. قدرت معنوی ها. ما همش دنبال یه قدرت بیرونی میگردیم. قدرت رو تو فضای بیرون میبینیم. فکر کنیم قدرت رو با پول و ثروت و شهرت و با جایگاه اجتماعی و با اینا میتونیم به دست بیاریم. مشکل ما کمبود قدرت معنویه. چرا؟ چون از منبع قدرت دور شدیم. به تنهایی میخواییم این کار کنیم. اون منبع قدرت رو فراموش کردیم. وقتی بدونیم مشکل اصلی زندگی تو کمبود قدرته، چون با کمک خدا نمیخوای کاری کنی، خودت به تنهایی میخوای این کار کنی. کاری که میکنی و فکر نمیکنی که آیا این خواست خدا هست یا خواست خدا نیست. چون بگم میگه خب من از کجا بدونم خواست خدا هست یا نیست؟ به خاطر اینکه خدا رو هنوز نشناختی. خدا رو نشناختی از کجا بدونی خواستش چی هست چی نیست؟ خیلی از ماها حتی میدونیم خواست خدا چی هست چی نیست، چرا نمیتونیم انجام بدیم؟ چون باید تحت تسلط اراده خودمونیم. نخواستیم با خدا یکی بشیم، ایمانمون از خدا دور، ضعیفه. همه اینا رو نگاه کنیم، یعنی باز گیر از جای معنوی در میاد، باز ریشش میفته به یه فضای معنوی. بس لازمه اینکه کم بوده قدرتم رو پیدا کنم چیه؟ اینه که خود منبع قدرت رو اول بشناسم. اصلا این منبع قدرت چی هست که من ازش استفاده کنم؟ من که نمیدونم چیه. در مورد منبع قدرت میخوایم حرف بزنیم، قدرتی که تو کمبودشو دادی و با کمبود اون زندگی به مشکل خورده. خب
بنابراین میبایست منبع قدرتی رو پیدا میکردی که به کمک آن زندگی کنی و طبیعتاً این نیرو میبایست نیروی برتر از نیروی خود ما باشد. اما کجا و چگونه میتوانستیم یک چنین قدرتی را پیدا کنیم؟
در مورد این میخوایم حرف بزنیم. باید یه قدرت پیدا کنم. حالا چجوری؟ کجا هست حالا این؟ در مورد همه اینا حرف میزنیم که اصلا خدا چیه، چجوریه، کجاست و چجوری من میتونم باش ارتباط برقرار کنم.
خب
مرحبت جالبی میشنم، شیرینه. خب
این دقیقا آن چیزیست که محتوای کتاب ما.
دقیقا کل کتاب در مورد همین میخواد حرف بزنه. بقیه مراحل همینه، یعنی دردونه که حرف زنیم تموم شد. از این بعد فقط همین مورد این فضاها میخوایم حرف بزنیم. کل 12 قدم بقیهش اینه که خدا چیه؟ 11 تا فقط قدم 1 از درده. از قدم 2 همش اینه که خدا کیه؟ چیه؟ کجاست؟ و من چجوری میتونم باش ارتباط برقرار کنم؟ 11 تا قدم در مورد این حرف میزنه. به خاطر این من میگم 12 قدم یه 12 قدم روحانیه و کسی اگه نخواد کار کنه نمیتونه 12 قدمی شه، چون کل این اینه. اصلا نه روانشناسیه نه جسمیه. متاسفانه 12 قدمی اینو عوض کردم. دقیقا دیدین نمیه، کل کتاب در مورد این حرف میزنه. کل کتاب در مورد خدا کیه، کجاست، جیل بچه هم حرف میزنه، ولی متاسفانه 12 قدمی ما شده همه روانشناسی. همه فقط میان سوال میدن فرق احساس و عاطفه چیه، ذهن کجاست، وسوسه چیه، و همه رفتن توی فضای کاملا جدا از این 12 قدمی که حرف میزنه. خیلی واضح میگه دیگه، میگه نیروی برتر از نیروی خود ما باشد، اما کجا و چگونه میتوانستیم یک چنین قدرتی را پیدا کنیم؟ خب این دقیقا آن چیزیست که محتوای کتاب ما. این کل محتوای کتاب اینه که خدا کیه، چجوریه و من چجوری بهش میتونم وصل شم. محتوای دیگه ای نداره این کتاب. پس هر جای دیگه 12 قدمی دیدم و چیزی غیر از خدا به شما سوال میدم، بدونید ربطی به 12 قدم نداره، از خودشون در آورده. خب
هدف اصلی این کتاب به وجود آوردن زمینه ای در شماست که به کمک آن بتوانید یک نیروی بالاتر از خود را برای حل مشکلاتتان پیدا کنید. به اعتقاد ما این کتاب کتابی است اخلاقی و روحانی و مستلزم صحبت از خدا هم به میان خواهد آمد و اینجاست که برای بی‌اعتقادان اشکال تولید می شود. بارها اتفاق افتاده است که پس از مطرح کردن مشکل مشروب‌خواری و توضیح در موارد انجمن خود، روشن شدن روزنه‌های امید را در تازه واردان مشاهده کرده ایم. اما به مجرد به میان آمدن مسائل روحانی، خصوصا مسئله خدا، قیافه آنها در هم رفته است، زیرا که ما پرونده‌ای را دوباره باز می کردیم که رفیق ما تصور کرده بود زیرکانه از آن
تفره رفته است. خیلی ها اینجوری میشن دیگه که واقعا فکر میکنیم پرونده خدا تمومه. دو جور میگیم تمومه: یا من خدا رو شناختم دارم بس پروندهش تمومه به من نمیخوره، یا آقا اصلا من کارم رو از خدا جدا کردم، خدا تو زندگی من بود که این وضع زندگیم نبود، خدا جدا من جدا و اصلا تکلیف معلومه، آقا اصلا به نظر من خدا نیست، ولی کنم روش حرفم نمیخوام بزنم. خدا چیه؟ خودم، همه چی باید خودم درست کنم. معمولا آدم ها دو دستن. اکثر آدمایی که من دیدم، اکثرا نمیگم همه، جز این دو دستن. ببین جز این دو دسته هستی، اگه هستی یکم فکر کن، اینجوری نیست. اکثرا نمیخوان در مورد مبحث خدا وارد جزئیات بشن، میگن یا خدا رو میشناسم خوبم میدونم من، یا از آدم مذهبی با خودم از بچگی توی خانواده مذهبی مثلا با ایمان بزرگ شدم خوبم میشناسم، یا اینجوری نمیشنون که اسم این تعصبه. دقیقا حرف میزنه، تعصب نمیزنه. همون که من میدونم اوکی، یه چیزی بیشتر از اون هم نیست، خدا همینه و سلام ولا غیر، من هیچ چیز دیگر نمیخوام بشنم، خودم هم دارم، نمیخوام خدای جدیدم بهم بدی. یا اینجوری هم تعصب نمیذاره، یا جهل و نادانی که من کارمو با خدا پروندم و جدا کردم، من اصلا کاری به کار خدا ندارم، خودم همه کار میکنم، همینه که هست. از این دوتا دسته ها بیاین بیرون، ذهنتون اجازه بدین، اجازه بدین یه فضای جدید بیاد، حداقل بشنوین. در موردش فکر کنین، بعد اگه نخواستین نخواستین، ولی سرسری نگذرید، نگید، تفره نرید، از زیر بارش فرار نکنید، در موردش فکر کنید کاملا، ببینین چی میگه. شاید هم یه وقت درست گفت، اگه درست نگفت که نگفته دیگه، برمیگردی به مسیر زندگیت. اگر درست گفت حتی برای تغییر تو زندگیت به وجود بیار. خب؟
ما احساس او را درک میکنیم، زیرا ما هم زمانی در شک و پیش‌داوری صادقانه او شریک بودیم. بعضی از ما شدیداً مخالف مذهب بودیم و برای بعضی دیگر نام خدا ایده و تصویر خصوصی از او را به یاد می‌آورد. ایده‌ای که شاید کسی در کودکی سعی در تحمیل آن به ما کرده بود و احتمالاً آن ایده به خصوص به نظر ما مناسب نیامده بود.
دقیقاً همینه دیگه، همونطور که گفتم از بچگی خیلی جا از خدا دور شدیم. مثلا جایی که مثلا ما دروغ میگفتیم، بعد میگفتن دروغگو دشمن خداست. از همون بچگی این اومد تو ذهنم که خب دروغ، منم که بچه هم اینم دروغ گفتم، پس من دشمن خدام. ای وای من، از همون بچگی ذهنیت اومد که من دشمن خدام. خیلی جاها سن جان باید یاد بگیری، خیلی جاها درموش حرف میزنیم، ما رو از خدا ترسوندن، یعنی فضایی که به وجود آمده کاملا ما از خدا دور شدیم، هیچ جا نیومدن ما رو به خدا وصل کنن. من، ما که حداقل در مورد شخص خودم بگم، تجربه من، همه جا من ترسیدم. یه جایی اومدن گفتن این کار رو کنی میری جهنم، دست در دست آقا اینجور نکن، ببرش، همه بخورم من نخورم نمیشه، ببرش. نه مرسی، من
چای پس
نه نمیخورم، نه مرسی. خیلی جا منو ترسوندن از خدا، این کار رو کنی جا تو جهنمه، خدا قهرت میکنه میری. منم جوون، نوجوون، توی سن بلوغ، قوای جنسی، یه کار خطا، اوه 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 او. دیگه تا ته جهنم خدا هم قهرش گرفتی، کارم از خدا جدا شد، یعنی کاملا ته جهنم شدم، از همون سن خیلی کم، اتفاقایی که افتاد خیلی خیلی پایین، یعنی یه جاهایی از خدا تو ذهن من تموم شده شد. یعنی دیگه به شما دیگه میگن این که اصلا گناه کبیره است، این که اصلا راه نداره، اینو بکنی انگار گوشت هم داداشتو خوردی با این کار، وا مصیبتا. ته جهنم هم که سرب داغ و گیس و هیچی دیگه، چه وضعی و چه خدایی. خدا به من گفت این کارو نکن، من کردم، با من کاری نداره. یه جای پرونده من از خدا جدا شد، شاید تو ذهنم بعدن گفتم نه، ولی یه جایی بنا به آموختهای نادرست، این خدای عاشق، خدای مهربون، خدای دوست داشتنی تو من مرد. اگر مال شما شبیه منه، چون مثالای مختلف میگیم، این چیزی که زندگی من بود، یه جای پرونده من و خدا بسته شد، یعنی کاملا ترس بود، فاصله من و خدا کاملا ترس بود، هیچ عشقی نبود، یعنی هیچ جای خدا. بعضی جا هم میگفتن خدا ارحم الراحمینه، ولی این یه دونه دیگه، این دیگه گناه کبیره است و دیگه هیچی دیگه، این یه دونه دیگه خدا قهرش میگیره این کار رو بکنی دیگه. اصلا میبینی تضادایی که ایجاد شد و اون ساختن یک دیو، یه دیوی که منتظره که فقط بزنه گردنه رو، دیگه حواست جمع باشه. فاصله من و خدا خیلی یواش یواش جدا شد، این جدایی هایی که میگیم من و خدا رو جدا کردن، اینه جدا شدیم. یواش هاشتی نگفتن خدا تو وجود توه، خدا تو آسمون هاست، خدا رفت تو آسمون ها، خدا رفت یه جای بالا نشستن، خدا رفت بالای یه تخت پادشاهی نشستن و حکم دادن، همش دور شد، همش خدا از من روز به روز دور و دورتر شد، هم خدا روز به روز رفت بالا و هم من روز به روز آوردنم پایین. خدا اینجاست، اینجاست، این طبقه است، این طبقه است، آسمون هفتمه و تو هم این کارو کردی، گناهکاری، میری پایین 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 و این خلأ روز به روز بزرگ و بزرگتر شد، جدایی من و خدا روز به روز بیشتر و بیشتر شد و این خلأ رابطه نادرست من و خدا زندگی من اینجوری کرد، چون دیگه دیدم نیست، خدایی وجود نداره تو زندگی من، بنا به این کاری که کردم دیگه اصلا فضایی وجود نداره. حالا هی میریم جلوتر درموش حرف میزنیم، اینجوری فکر کنید بهش، آیا ببینید واقعا از اون بچگی عاشق خدا بودید یا نه. خیلی بیشتر در مورد این میخوایم حرف بزنیم، این جلسه رو بیشتر گوش کنید، جلسه بعد یواش یواش هفته هم حتما برید درموش فکر کنید و از هفته های بعد اگر سوال داشتیم بپرسید. چون خیلی از سوالاتتون رو تو کتاب جواب میدید. اگر جواب نداشتین هفته های بعد بپرسید. این هفته بیشتر گوش کنید. و چیزایی که میگم رو برید توی هفته توی خونه در موردش فکر کنید و ببینید چه اتفاقی براتون میفته. خب؟
روایت کردن هم تصور کردیم که مسئله خدا را به کلی به دور انداختیم. مسئله ایمان و وابستگی به یک نیروی مافوق مسئله ای بود که تا حدی زبون و حتی ترسو بودن را به خاطر ما می آورد. ما به این دنیا
این زبون بودن و ترسو بودن که همیشه بود. چون من همیشه از خدا می ترسیدم دیگه. من شخصی همیشه از خدا می ترسیدم. چند تاتون از خدا می ترسیم؟ حالا ما با خدای میگیم که هیچ ترسی نداره. دمش گرم. بچه ها قرار شد این هفته هیچی نگید گوش کنید. قرار ما این شد دیگه. بذارید حرفا رو مبحثا رو بگم. اگر رفتین جلو جوابتون رو نگرفتین هفته های بعد گفتم. اگه شد 10 جلسه دیگه هم به شرطی که درست سوال بپرسید. وارد بازی شدن نه. ببینم درست جواب میدین 10 جلسه هم طول بکشه این قدم دو رو من نگه میدارم. نمیگذارم به این راحتی. ولی این هفته رو گوش کنید. فقط میخوام این فضا رو فعلا ببینید. فعلا که نگفتین خدا چیه. ما الان گفتم خدا چیه شما سوال بپرسین. فقط دارم میگم این اتفاقا واسه ما افتاده. شما میخوام اون احساس همسو بودن رو بکنید. بدونید که اون خدایی که داشتین واقعی نیست. یه چیزای دیگه به شما گفتن. تا خدا واقعیه رو هفته بعد تازه میخوایم معرفی کنیم. این هفته اصلا من از خدا نمیخوام بتونید چی بگم. فقط این هفته میخوام بگم برو ایمانتون فکر کنید. آیا ایمانتون درسته؟ درکتون از خدا درسته یا فقط روی ترس و وحشت و ایناست؟ فقط میخوام به این فکر کنید. خدا رو چیزی که میخوام بگیم هفته بعد تازه میخوام معرفی کنم. مثلا چه سوالی میخوایم بکنیم؟ سوالاتتون الان هیچی نیست. بازی ذهنتونه. خب؟ بس این ترس و زبونیه رو همتون دارید حس میکنید دیگه که یه ترسی از خدا هست. همش یه ترسی هست که نکنه این کارو بکنم این اتفاق بیفته. همش اون ترس تو وجودمون هست. خب؟
ما به این دنیا با افراد ستیزه‌جو و سیستم‌های مذهبی ستیزه‌گر و مسائل لاینحلش با شک و تردید عمیق نگاه می‌کردیم.
مثلا نگاه می‌کنیم این آدم حرف از معنویت می‌زنه، نماینده خداست. ما کسایی که خدا رو بهمون نمایان کردن آدم هایی هن که به اونها آدم معنوی شناختیم دیگه. حالا هر مسلکی معرفش یه آدمه، یه اسمیه. مثلا مال اسلام میشه امام و پیامبر و آخوند و روحانی. مال مسیح مثلا میشه کشیش و اونا. مال هر کس واعظ. مال هر دینیه کسی داره که نماینده است. بعد ما همیشه اینجور آدم ها رو اینجور چپ چپ نگاه کردیم. این حرف رو میزنه و چرا خودش اینجوری میکنه؟ اینا چرا اینجوری علاکه حرف رو میفنه؟ چرا حرف عملشون جور در نمیاد؟ همیشه با اینجور آدم ها تو جنگ بودیم. چون حرفایی که میشنیدیم با چیزی که میدیدیم جور در نمیومده. حرفایی که میزنه انگار فقط مال ماه. اصلا نمیخوام خورده به یه مذهب خاص بگیرم. میخوام اون اتفاقی که درون ما افتاده رو میگم. من اصلا کاری به فضای بیرون ندارم. چون از اول قدم ها حرف داریم گفتم ما اصلا کاری به دنیای بیرون نداریم. چون گفتیم دنیای بیرون جز وهم و خیال چیزی نیست. واقعیت درون توه. همه چی رب به تو داره. تو باید درست کنی. ما اصلا با خوب و بد بیرون هیچ کاری نداریم. با اون اتفاقی که درون ما افتاده کار داریم. منظورم متوجه میشین؟ نمیخوام هیچ فضای بیرونی رو بیارم که دنبال مقصر تو بیرون بگردیم. تو قدم ها دقت کرده باشی مثل آنتراک قبلیه که ازم پرسیدی اسمت هم یادم رفت فیروز ازم پرسید گفتم هم دیگران حرف بزن در مورد خودت. هر کس هم در خودشه. باز با مسئول بیرونی کاری نداریم. ما مقصر کی بوده؟ مقصر اتفاقی که درون من افتاده و من چجوری میتونم درستش کنم. بس فضای بیرون رو اصلا نمیخوایم دنبال مقصر بگردیم. ولی همیشه نگاه ما به اینجور آدم ها درست نبود. ستیزه‌جو بودیم، تو جنگ بودیم، همش تو این بودیم، دنبال بحث بودیم. چون یه ناخالصی از ما خدا بود. چون من توی از بچگی من یادمه، از حتی ابتدایی دروغه، ولی از راهنمایی من با معلم دینیامون همیشه سر کلاس دعوا داشتم و اونجا میگفتم این یعنی چی، این که میگی یعنی چی، چرا این با این جور در نمیاد، این چرا؟ چون یه خورده من از یه منبع اومدم، همون بچه که میگیم با خدا یکیه، هنوز من کاملا قطع نشده بودم، یه قسمت از وجودم با خدا بود ولی داشتم جدا میشدم. بنابرای اتفاقایی که تو دنیای بیرون بود داشتن منو جدا میکردن و این تنشه بود، این چالشه بود توی ذهن من که از درون حالا درماش حرف میزنی میری این جلو که مثلا با آسمون نگاه میکنی، دنیا رو نگاه میکنی، یه حال داری، بعد اتفاقایی که افتاده و شنیده ها تو رو ازش داره جور میکنه، هی این چالشه تو وجودم بود. من از سن بلوغ که قرار شد بریم دنبال مثلا بگردیم خدا، من خیلی جاها رفتم، اونم دین عوض کردم، مسلک عوض کردم، خیلی دنبال این فضا بودم، ولی این چالشه همش بود توی وجودم. این چالشه که نه قطع شده بود رابطم با خدا از دوران کودکی، وصل بودم، نه وصل بودم، در حال پاره شدن بود. این چالش ها تو وجودم داشت همینجوری میرفت و نمیتونستم جواب درستی براش پیدا کنم. خب؟
و کسانی را که در باره خودشناسی میکردن زیر نظر داشتیم و با آنها چپ چپ نگاه میکردیم. چگونه ممکن است که یک ذات والا درگیر چنین مسائلی باشد؟
دقیقا یک ذات والایی که حرف از خدا میزنه چجوری درگیر مسائل مالی خودش؟ چطور میخواد بیاد مثلا یه جلسه بذاره حرف بزنه، پاکت میدیم پاکت رو نگاه میکنه میگه کمه، انقدر کمتر بدی من نمیام، چطور مگه میشه؟ این حرف از قدرت ماورایی حرف میزنه و چرا درگیره؟ نمیدونم یه قدرت والا چطوری درگیره مسئله خیلی کوچیک شده. چالش ها به وجود میومد، به هم ریختگی ها به وجود میومد، چطور درگیره مسئله نفسانی خودشه؟ چطور خودش میگه که یه دونه عقل چهار تا صیغه اشکال نداره؟ چطور یه ذات والا میتونه انقدر درگیر مسائل مادی و جنسی باشه؟ درگیری ها شروع میشد، چالش ها شروع میشد. دقیقا همه رو زیر سوال چپ چپ هم نگاه میکردیم که چی میگه این؟ چون هنوز یه درک کوچیک از خدا تو وجودمون بود، ولی چیزایی که میشناسه داشت ما رو جدا میکرد از این نیروی اصلیه. اون تنش ها و چالش ها شروع میکرد درون چنگ زدن. این فضای من ها، این نیست که سوء تفاهم نشه من بگم فقط فضایی که من توش بودم اینا، توی مسیح هم بری همین مسائل هست، توی زرتشت هم بری همین جنگ ها هست، توی یهود هم. هر جا بری این، چون ایمان از بعد درست نبوده، چون رابطه ما با خدا یه جای قطع شده داره پاره میشه، اون درد تو ما به وجود اومده، اونی که از بچگیش پاره نشده درست اومده که اوکی مشکل نداره، که اون خلای روحانی نداره داره زندگیشو میکنه. از ما خودمون میگیم، ماهایی که خلای معنوی داریم، خلمون گفتیم از کجا شکل، از جایی که ما جدا شدیم. خیلی هم جدا نشدن، بس ایرادو از اینا نمیگیرم، ایراد از درون ماه که این خلأ تو ما به وجود اومده. اینا همیشه تو ذهنتون داشته باشین، مسائل بیرونی قاطیش نکنید.
اصلا چه کسی میتواند ایده یک ذات والا را حذف کند؟ اما در لحظه های دیگر، آن وقت که محو تماشای آسمان در شب پرستاره بودیم، از خود میپرسیدیم چه کسی این رویا را آفریده است؟ این فکر احساس شگفتی و احترام ترسالودی را در ما به وجود می آورد. اما این فقط یک احساس بود.
احساس ترسالود. احساس ترسالود. یعنی خدا هر چند عظمتش بود جز ترس نبود. که چطور من این همه عظمت رو میتونم تو وجود خودم هضم کنم، خط بالایی چجوری میتونم این همه عظمت رو، بس من کجا این کجا، من کجا هم اون کجاست. گفتم من روز به روز ته چا، اون روز به روز طبقه بالا. کی میخواد اینو هضم کنه؟ اون اونقدر والا و بزرگ و معنوی، من اینقدر اشتباهگر و نادرست، کی میتونه اینو هضم کنه؟ و این خلأ روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر داشت و بنا به این خلأه ما دست به کارهای نادرست می‌زدیم. گفتم دیگه دست اول رو یادتون بیارین، ولی انقدر این مسئله رو رفتیم فراموش کردیم و مسئله درگیر مسائل اجتماعی و فضای بیرون دنیا شدیم، زرق و برق دنیا شدیم، اینا رو یادمون رفته، اصلا یادمون نمیاد کجا ما از خدا قطع شدیم. میخوام این هفته بریم فکر کنیم کجا رابطه خود با خدا قطع شد، ببین که این سال‌هاست اتفاق افتاده، سالهاست رابطه ی عاشقانه بین تو و خدا نیست. بریم فکر کنید در موردش. این هفته هفته که بریم فکر کنید واقعا. ببینید چجوری با خدا رو چی میبینی؟ واقعا خدا کیه تو وجود تو؟ آیا این ترسالود داری نگاش میکنی؟ اگه هست اون خدا خدای درستی نیست. قد شدی. قد شدی باهاش. خدا این نیست. بذارین این هفته یه کوچولو بهتون بگم که بدونید در مورد چی میخواییم حرف بزنیم. یکم فکر کنم بگم یا بذارم هفته بعد. بذارین هفته این درده رو با خودتون ببریم، چالش کنید، هفته بعد بیاین اون خدا رو بهتون معرفی، خدایی که میگه رو معرفی کنید که بعد ببینید. ولی این هفته ببینید واقعا بگردید، بگردید کجا رابطه تو با خدا قطع شده و چرا قطع شده. ببین همه اینا رو، این ترس آلوده رو، این حرفایی که من زدم، ببین تو هم داشتی، اگه داشتی اینا رو پیدا کن. بعدش بیا خدای جدید رو ببینیم که چجوری میتونی باش دوست بشی، چجوری میتونی باش رابطه برقرار کنی. اوکی؟ خب؟
بلی، ما بی اعتقادا این گونه احساس و تجربه ها را داشته ایم.
بچه آروم تر، تو هم شمرده تر بخون.
بلی، ما بی اعتقادا این گونه احساسات و تجربه ها را داشته ایم.
ببین چی میگه، اگه این احساس ها را داشتی اسمت میشه بی اعتقاد. این احساس ها را کیا داشتم؟ من گفتم کیا داشتم؟ بس نمیتونی بگی من ایمان دارم، بی اعتقادی. دقیقا میگه چون اعتقادت درست نیست. اگه این احساس رو داری تو خدا رو درست یا نمیدونی، نمیشناسی و باش رابطه نداری که این احساسات به وجود اومده، پس لازمه که یه چالشی درونت به وجود بیاد. پس چیه این خدا؟ این خدا که میگه چی هست؟ اگه اینجوریه که اصلا من خدا ندارم. آره دقیقا بی اعتقادی، چون اعتقادی که داری کاربری نداره توی زندگی. نه، علمی بهت ثابت خواهم کرد، کاملاً علمی بهت ثابت خواهم کرد هفته ای بعد، کاملاً علمی بهتون ثابت میکنم. این هفته این تردیدا رو بذاریم باشه. اونایی که ندارن میگن بی اعتقادیم که اوکی، این جلسه زیاد براشون جواب نداره، میگه خب من که میدونم، اینا هم همون حرفا رو میزنه. آره، ولی هفته بعد خدایی که میخوایم صحبت کنیم علمی در موردش حرف میزنیم، علمن ثابت میکنیم بهتون. یعنی من نه، این کتاب علمن همه رو توضیح داده، علمی کاملا در موردش صحبت میکنه، حرف میزنیم در موردش، در موردش کاملا حرف میزنیم و یاد میدیم چجوری ازش کمک بگیر حالتو باش بکنی، دوباره اون خلایی که به وجود اومده رو برطرف کنی. ولی اینا رو جلسات بعد انجام میدیم. این هفته فقط میخوایم اون فضای تعصب رو بیشتر این هفته میخوایم حرف بزنیم. تعصبی که اونایی که تعصب رو دینشون رو خداشون دارن که همین اوکیه. اگه همین اوکیه، چرا زندگیت به این روز رسیده؟ چرا زندگیت اینه؟ بس تو یه ایرادی هست، یه ایرادی بین تو و خدات هست. آماده شو که هفته بعد بشنوی. اگه تعصب باشه تو نمیشنوی، چون میگی دارم اوکی ام، اصلا مشکلی ندارم، نمیخوام چیز جدید بیارم، چون چیزی که من دارم بهترینه. چرا بیارم؟ من بهترینو دارم، کاملترینو دارم، نمیخوام بشنوم. این هفته با اینجور آدم ها کار داریم که بشنون و آماده شن که هفته بعد بشنون درک جدید رو. خب
در اینجا بذارید به شما اطمینان خاطر دهیم که ما به مجردی که تعصب را کنار گذاشتیم و فقط تمایل خود را در برابر نیروی برتر از نیروی خود ابراز داشتیم، با اینکه هضم و تشریح کامل این نیروی
بذارید اینا دونه نوایست تو نباید بخونی، فقط چون حرف زدم تو قطع کن. تعصب بزرگترین دشمن انسان به نظر من بعد از جهل تعصب. به نظر من بزرگترین دشمن انسان جهله، یعنی هیچ چیزی بیشتر از جهل نیست، نادانی. و بعد از اون به نظر من دومین دشمن بزرگ انسان تعصبه. نمیخوام چیز جدید بیاد، همین که دارم بهترین رو نمیشنون. گوشا رو اینجوری میبندی، چشا رو میبندی، یه دقیقه همه گوشاتون رو محکم بگیرید، چشماتون هم ببندید. همین، میشنوی من چی میگم؟ نمیشنوین که میخواین چیز بهترین تو دنیا بهتون بدم، قشنگترین رو بدم؟ باز کنید، شنیدی من چی گفتم؟ من بهترین چیز رو نمیخوام بشنوم. این یعنی تعصب. نگو نگو چی میگی؟ من میگم بیا میخوام به معدن طلا نشون بدم، نمیخوام. من بهترین رو دارم، بیا میخوام بهت الماس بدم، نمیخوام نمیخوام نمیخوام. این یعنی تعصب. این هنوز بسته ببینید، این یعنی تعصب. شاید الان نمادی باشه که شما ببینید تعصب رو. این یعنی تعصب، نه این آدما. من خواستم ببینید تعصب یعنی چه بلایی سرتون میاره. بهترین چیزای دنیا رو من دارم معرفی میکنم، میگم بیا بهت دارم من آدرس معدن طلا رو بهت بدم، نمیخوام. این یعنی تعصب. اصلا نمیخوایم چیز جدید رو بشنویم. بگی تو نمیگی بهترین رو داری، اوکی خب اینو گوش کن، بعد بازم گوش کن، اوکی شو بدون تعصب. کاملا گوش کن، در موردش فکر کن، بعد بگو نه اوکی حسن تو گفتی، ولی من به نظر خودم بر همه اینا باز اون چیزی که من دارم بهتر از اینه، اون موقع اوکیه. ولی نه اینکه تو نشنیده، فکر نکرده، انجام نداده، چشو گوشو تو ببندی و بگی نه. چقدر این کارو تو زندگی میکنی؟ 3 هفته پیش جلسه اول بود، دوستتون کاوه بود اسمش، گفت
حامد،
یه چیز داشت به من میگفت که توی ذهن من به نظر من ناممکنه، ولی من چه جوابشو دادم یادتونه؟ گفت یه جا ببرم مرگ نو زندگی باشه. در حالی که باور و ذهن من میگه نه این محال اصلا، ولی باز به خاطر یاد گرفته کتابم، یاد گرفتن تعصب نداشته باشم، باشه میام ببینم چی. اگه دیدم اوکی میرم، نشدم گفتم شادم نشدم میگم نه راه من اوکی تر، ولی میرم. من اگر چیز جدید رو به معرفت، من یه که بشناسم اون راه ها، مثلا میگه این راه اینه، من اون راه قبلا تجربه کردم، میگم نه من رفتم تجربهش کردم، به درد من نمیخوره. تعصب نمیذاره شما راه جدید رو کشف کنید. تعصب از زندگیتون بذارین کنار، بذارین فضای جدید وارد ذهنتون بشه، فضایی که مردم متاسفانه مردم ما زیاد دارن، متاسفانه تو هر فضایی زیاد اصلا نمیخوان بشنون. این میگم دومین دشمن بزرگ انسانه. روش فکر کنید و اجازه بدین که یه فضای جدید توی ذهنتون باز بشه. خب نه نه گو اگه بگم هست میگه گو گفتم آره یک جلسه حداقل میرفتم، نمیگه من نگفتم همین، گفتم میام ببینم چی میگه، یه بار میام ببینم چی میگم واقعا، ببینم نیست میگم نه نیست دیگه نمیرم. میدونی میدونه یعنی مطلق، میدونه یعنی تعصب، محاله یعنی تعصب. مگه اینکه شاید هم باشه، شاید هم باشه، همین شاید باشه، شاید یه راه جدید، شاید ذهن من اینقدر کوچیکه، تعصب ذهنت هم اونقدر کوچیک نگه میداره، ولی وقتی میری میگی نه با اصول من جور در نمیاد، چیزی که من میدونم بهتره نمیدونم. ولی ببین چی اصلا این کنجکاوی، حداقل 5 سال باعث شد که من خیلی فضاها رو رفتم تجربه کردم، 5 سال، و همون باعث شد درک امروزم رو پیدا کردم. اگه چش گوشم رو میبستم میگفتم من امروز به چیزهایی دست پیدا کردم که مثلا 10 سال پیش میگفتم محال همچین چیزی، بابا جادو ولش، حرف مفت میزنن، ولی امروز تجربهش کردم. چی باعث شد تجربهش کنم؟ اینکه تعصب رو گذاشتم که گفتم ببینم چی میگن، حالا شاید شد، شاید باشه واقعا، نه اینکه برم غرقش بشم، آگاهانه آگاهانه میرم میبینم بعد میگم نه کو وهمه. آگاهانه، وقتی آگاهانه یه چیزی رو درک میکنی خیلی فرق داره، خیلی فضا ها. در مورد اینا حرف خواهیم زد هفته های بعد.
اگه من به خاطر اون آقا تا از اینجا یه سانتا اومدتر نرم
تعصبه،
تعصبه،
ولی
کاملا وهمه.
من اصلا کاری ندارم اون آدم، این بقیهش رو گوش کن، بقیهش اینه که کی این حرف رو بهت میزنه. یه جمله رو من شنیدم و این حرف چند سال زندگی منو عقب انداخت، به شما میگم که برای شما عقب نندازه. مهم نیست کی میگن، همیشه گفتم مهم نیست کی حرف میزنه، مهم اینه که چی میگه. این حرف چندین سال زندگی منو عقب انداخت. من بهتون اینو میگم، تجربه من، مهمه کی داره حرف میزنه، کی داره حرف میزنه. گوینده مهمه، خیلی هم میگم مهم نیست، و من طبق این بودم چند سال از زندگی عقب افتادم. مهمه کی میگه، اونی که داره میگه حالش خوبه. به من داره منو دم از یه مثال جسمیشو وارد کنم، مادیشو تا این معنویشم بگم، طرف میاد دم از بیزینس و من ماهی 20 میلیون در میارم و ماهی 20 تومن اینجوریه و من 5 ساله تو این کارم، و بعد من یه فکری میکنم میگم خب این میگه من 5 ساله این کارم، ماهی 20 تومنم در میارم، میشه سالی 250 میلیون، 5 سال 150 میلیون. مثلا خب 150 میلیون یکی در بیاره، حداقل دیگه یه ماشین 20 تومانی من زیر پاش باشه دیگه، چی نداره و تاکسی میاد میره، این هنوز یه دونه گوشی معمولی دستش نیست. بس مهمه کی داره میگه، اگه داری حرف میزنی کو بس، میگن این همه حرف از چریدن میزنی کو دنبت. حرف معنوی هم همینه، یکی که داره دم از معنوی حرف میزنه کو حالش، میشناختم بچه‌ها که اومدن یه فضایی بود میشناختم، یه طرف دم از معنویت میزد، پول یادم هم دورش بود، ولی این دوست اون سرش تو پای پوشیشه. این واقعیه، اینه که دارم میگم تک تک حرفی که من میزنم واقعیه، مثالی هست، هنوزم هست. خب اونو تو نگاه میکنی، بس وقتی میشنم و میبینم اینو خب نمیرم، این دیگه تعصب نیست، این عقله. ولی میگم طرف حالش خوبه و من میگه بیا فضای خوب نشونت میدم، چرا نمیرم؟ میرم ببینم چی میگه. بس مهمه کی داره به طرف میزنه، حتما مهمه. این جمله رو تو ذهنتون من پاک کردم، مهم نیست کی میگه، مهمه چی میگه رو من پاک کردم، مهمه کی حرف میزنه، برای من مهمه. و من از وقتی که این کارو کردم دیگه آسیب ندیدم. جوابتون رو بدم؟ خب خب بخون. آره دیگه، چون اینا که میگم چون هر کلمهش کلی حرف داره، میخوام براتون جا بیفته.
من فقط تمایل خود رو در باور نیروی برتر نیروی خود ابراز داشتیم. با آنکه حضم و تشریح کامل این نیروی خداوند است برای هیچ کس از ما میسر نیست.
بچه ببین، میگه حضم و تشریح کاملش میسر نیست، تشریحش نمیشه کرد. خدا گفتنی نیست، کاملش گفتنی نیست، درکه، همش درکه. درکی تو زندگی میتونی ازش درک کنی، برای توه. هیچ کس نمیتونه بگه خدا اینه، هیچ کس نمیتونه نمادی از خدا رو کامل بهتون بگه. مثل جریان فیلتر تاریکی مولاناست، شنیدین داستانشو؟ یه روزی توی یه شهری که همه کور بودن یه فیل میارن و همه میگن فیل اومده. شعرشان خونده بودم الان چیزم نیست که پیل آوردن در شهر، شعرشان یادم نیست، شعر مولانا. یه فیل میارن تو شهری که همه کور بودن و همه میگن فیل آوردن. میگن فیل چیه؟ اصلا ما نمیدونیم فیل چی هست، اصلا تا حالا نشنیدیم. تو شهری که تا حالا فیل نبوده، فیل هم ندیده بودن. اون موقع هم که محاور و اینترنت نبود که همه چی بتونن، مثلا یه شهری واقعا هیچی درک نداشتن. توی یه شهری که همه کور بودن فیل رو میبرن و همه میگن فیل چیه؟ ما اصلا ندیدیم. میگن بریم ببینیم فیل چیه. یکی میاد دست میزنه به پاش، میگه اوه فیل ستونه بچه ها، فیل ستونه. اون یکی دست میزنه مثلا به دومش، میگه بابا کی میگه، تنابه تناب، فیل تنابه، من فهمیدم. اون که مثلا دست میده به گوشش، میگه بابا کی گفته فیل مثل دوتا بادبزن بزرگه. اون که دست میده به بدنش، میگه نه بابا مثل تانک بزرگه. هر کس بنابه دیدش از فیل حرف میزد، بنابه درکش و اون چیزی که حس میکرد، و هیچ کدوم فیل کامل حس نمیکردن، فقط به اندازه خودشون. به خاطر این داریم میگیم که نمیشه وجود خدا رو کامل حس کرد، هضم کرد. بنا به درک توه، بنا به آگاهی توه. تو چقدر از خدا آگاهی به دست میاری؟ تو چقدر خدا رو درک میکنی؟ همش بستگی به آگاهی تو داره که تو چقدر خدا رو درک میکنی. هیچ کس نمیتونه بگه من خدا رو مطلق فهمیدم، منم نمیتونم بگم. من بعضی درکم از خدا فهمیدم، بعضی وسعت دیدم. تو از چه زاویه‌ای داری خدا رو می‌بینی و چقدر این وسعت دیده زیاده؟ بس هر کس اومد گفت من خدا رو کامل میگم، زیاد بهش اعتماد نکنید، چون خدا رو نمیشه خیلی خیلی. زمانی که خدا رو کامل حس کنی، زمانی که باشی یکی، تو یوگا بهش میگن سامادهی، زمانی که مثلا عرفان ما میگن اشراق، زمانی که با اون فضا میرسی. در غیر این صورت فقط توی درک جزئی از درک آگاهی زندگی دست خدا می‌تونی پیدا کنی. انقدری که عقلت اون ستونی که تو دست لمس میکنی، تو کجای این فیلو دست دادی؟ تو کدوم قسمت این فیلو دیدی؟ اینو در نظر داشته باشین که ولی میتونی خیلی خیلی عمیق‌تر و بهتر ازش درک پیدا کنی. خب
اما خصوص به نتایج از همان لحظه برای ما آغاز شد،
همینجاست دیگه. ولی نتیجهش از همون زمانی که خدا رو درک کنی براتون کافی. این هفته فقط همینا رو میخوام برین تجربه کنید، که یه نگاه کنید به تعصبتون. تعصب دارید ندارید؟ میخوایم بنویسیم بچه‌ها؟ این چیزی که این هفته میخوام کار کنید ایناست. مشق شب. من سوال هر چیزی هر تعصب تو ببین، فقط تربیتون گفتم من ازم بزرگترین دشمن بعد از جهل تعصبه. کلاس تموم نشده بچه هم اینجا بزرگترین بس بگردین که تعصب داشتین یا نه، تعصبتون رو ببینید آیا تعصب دارین یا نه، اگه دارین بذارین کنار، تلاش کن که از این بعد تصمیم بگیرین که تعصب نداشته باشید.
تعصب نسبت به هر چیزی،
هر چیزی
حتی نسبت به خانواده.
آره هر چیزی تعصب تو رو دور میکنه، نمیذاره به طور کامل تو اونو ببینی. تعصب به اون مسئله تو رو کور میکنه، باز همونه، هیچ فرقی نداره. ولی تو این قدم اولویتمون رو اینه، ولی در مورد خانواده تو قدم 4 تو قدم 8 در مورد حرف خواهیم زد.
تو من کاملا موافقم با نظر شما، تعصب نسبت به همه چیز غلطه،
غلط
نسبت به کشور حتی
هر چیزی، دین، مذهب، کشور، خانواده، انسان، حتی به انسان متعصب بودنت هم که من از همه سرترم تو قدم صرف میزنیم، اینم تو رو دور میکنه. هر تعصبی بده. من به نظرم کلی گفتم دومین دشمن بزرگ انسان تعصبه. اولیش جهله، دومیش تعصبه. تعصب واقعا انسان از چیزی که باید به دست بیاره دور میکنه، نمیذاره رشد کنه تو هر فضایی، تو مسئله شغلیت هم تعصب تو رو بیچاره میکنه، حتی مسئله مالیت هم بیاری باز میبینی تعصب تو رو بیچاره. هر چیزی، تو هر چیزی تعصب تو رو از رشد وامی داره. ولی این هفته بیشتر میخوایم در راستای خدا فکر کنید، ولی کل تعصب تو مباحث بعدی هم حرف میزنید، ولی این جلسه بیشتر میخوام رو خدایه. آیا تعصب داری رو خدا و راهی که شناختی؟ راهی که شناختیش میشه چی؟ گفتم مذهب. حتی تعصب رومونت هم نمیذاره تو روش کنی. مذهب گفتم، مذهب از زهبه میاد دیگه، زهبه یا راه و طریقت. نه اگه اون راه طریقتت هم درست این بهتر، فقط این تعصبه، نمیذاره تو مسیر جدیدی رو کشف کنی. حتی اون که میگه من لایکم، میگم روی حرف بزنیم جریان چیه. اون من این کارا رو کردم و سود بردم. اون که میاد میگه من به ثابت میگم یه سر بینگ بنگی بوده خدا را دو بودم، بیا حرف بزنیم جریان چیه و ازش چیز یاد گرفتم و من چیز یادش دادم. زمانی که بدون تعصب بری توی فضایی هم چیز یاد میگیری هم چیز یاد میگیری. زمانی که تعصب نباشه، تعصب باشه گفتم دیگه اینی نمیخوام، هیچی نمیخوام. بس تعصبتون رو این هفته ببینید و دومیش ترستون از خدا رو، رابطه یه ترسالودی که از خدا داشتیم و چقدر از خدا دورید دیگه. نه دیگه، تو امروز تو گذشته یه فردات، اونی که رد کردی نمیخوام دوباره بیاری. شاید امروزم بتونی یه لایه لطیفتر از ترس از خدا رو ببینید. ببینید گفتم هضم کامل خدا غیر ممکنه، مگه اینکه به اشراق برسی. هر لحظه یه ترسی یه فرم دیگه شاید از خدا داشته باشی، بگرد اونا رو تو وجودت پیدا کن. ترس وهم‌آلودی که داری، مثلا مثال میزنم که اونایی که جدید دارن یا فکر نکنین سوال مال فقط بچهای جدیده، من دیگه خدا رو پیدا کردم ترس ندارم. مثلا میگم اینو بچه قدیمی، جدیدا اینو گوش نکنن. اون قدیمی ها میخوان نگاه کنم یه چیزی رو مثال بزنم. مثلا تو مسئله جنسیت خیلی خیلی فعاله، خیلی، و یه مسئله ایدئال جنسی آنچنانی داری، بعد این وقت میگی بابا من اینو به خدا نگم، بابا خدا معنویه. اون وقت میگن حتی اینم ترسه. هفته بعد میگیم تو رابطت، میگم جدیدای نگوش نکن، شاید سوی تفاهم بشه. اگر اون خدای توه و تو بندشی و خالق توه، حتی این مسئله رو هم برات میتونه حل کنه. بس باش حرف بزن. حتی اگه این ترسو داری ازش بخوای، بس رابطه تو با خدا ترسالوده. انقدر لطیف بریم بگردیم هر چیزی رو. اگر بخواید خدا رو درک کنی جا هست. من هنوز دنبال اینم که رابطه ما با خدا کامل کنم. هنوز مطلق نیست. فضا واسه این که درک، به نظر من میگم زمانی میتونی که خدا رو کامل فهمیدم که به سامادهی، به اون اشراقه برسی. در غیر این صورت هنوز راه داری، حالا حالا ها باید بری، حالا حالا ها باید بری. این راهیه که من وقتی رفتم توی فضا یکی از استادام اینو گفت، گفت حداقل 5 سال بعد وقت بذاری، حداقل مثلا 5 سال بعد شروع میشه برات، 5 سال بس فکر نکن دو تا کلاس قدم اومدی یه دو ساله داری کار میکنی. 5 سال مفید، 5 سالی که من چیکار کردم؟ مغازم رو بستم، کارگامو تعطیل کردم، زندگیمو ول کردم رفتم. نه 5 سالی که هفته یه روز بیاد بعد بیاد دنبال زندگیت، نه. پس ببینید خیلی راه دارید، فکر نکنید کامل فهمیدید. اگه فکر کنی باز اون تعصبه، ببین تعصبه تو که فکر کنی اوکیه من دیگه تمومم، من 12 قدمی ام، 5 تا هم رسو 12 قدمی دارم، حالا من خوبه، من تمومم، اونم تعصبه، باز تعصبه، باز نمیذاره تو رشد کنی. جای رشد خیلیه، خیلی تعصب تو رو همونجا نگرانت می‌داره و میدونی که در جا وایستادن سوخته. زندگی قطاریه که داره میره، شاید هم لطیف‌ترش رو بگم، زندگی آب رودخانه است که داره میره، جاریه. هر جا وایسته آب یه جا وایسته چی میشه؟ میگنده، گنداب میشه، میشه مرداب. هر جا وایستادی داری گنداب میشه. بس راه داری بری، فکر نکن کاملی اوکی دیگه راه نداری رشد کنی. اگه من این فکر رو میکردم نمیومدم کلاس بذارم که فضای معنوی باز کنم، دنبال استاد جدید نمیرفتم، دنبال دوره دوباره نمیرفتم. خب تمام دیدی میخوام چیکار؟ حالا حالا ها کار دارید. اگر یه چیزی جلو شما رو نگرداشته میگه کاملی نه، این کتابو به نظر من حالا حالا ها باید بخونید، این وایسا رو حالا حالا ها باید گوش کنید، انقدر مطلب جدید از توش در میارید، به شرطی که بدون تعصب نگاه کنی دنبال این نکته جدید باشی. پس این دوتا سوال شد دیگه. اوکیه؟
تعصب قانونایی که بهمون یاد دادن دیگه، بعد اونا رو بشکنیم. از اول بهمون یه قانونی دادن، یه چارچوبی بهمون دادن.
من نمیدونم، اونجوری هم میتونی نگاهش کنی، اونم میتونی. تعصب یعنی چیزی که هستن مطلقه. شاید قانون که داری درسته، من نمیگم بشکن، من نگفتم بشکن، شاید هم درسته، من میگم متعصبانه نگاش نکن، هیچ کاریش نمیکنم. شاید هم درسته اون، من میتونم بگم قانونی که دادن چی، شاید هم درسته، چرا باید بشکنی؟ متعصبانه نگاش نکن، احتمال داره نادرست باشه، نگاش میکنم بعد میگم نه درسته، ولی اینو تو ذهنتون داشته باشین، احتمال داره نادرست باشه. امتحان این نه، تعصب نداری، امتحان میکنی میگی نه درسته، این دیگه تعصب نیست که وقتی میگی درسته. دیگه سوال؟ خب یکم پاتون رو حرکت بدین و کلاس تموم دیگه. بس این دو تا سوال رو هفته بعد یکم اگه سوال داشتین هفته بعد 20 دقیقه اول در مورد دو تا سوالتون حرف بزنیم. و هفته بعد یه خدای جدید رو شروع میکنیم به درس دادن. دوستت حامد هم بگو از هفته بعد میخوام در موردش حرف بزنیم، دوست داره بیاد. یعنی اصل شناختش از هفته بعده. دوست داشت بیاد.